بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام بر شما. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر.
با سلام. یک روزنامه مصری به نقل از احمد ابوالقیس وزیر امور خارجه مصر نوشت جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های مختلف سیاسی دیپلماتیک تلاش می‌کند بر نفوذش در منطقه خاورمیانه بیفزاید. روزنامه ایندیپندنت از کشف اسنادی مربوط به سیاست‌های بریتانیا در مقابله با منابع مالی تروریستی، پولشویی و قاچاق مواد مخدر در قطاری که راهی لندن مونده خبر داده است. به گزارش این روزنامه بخشی از این اسناد حاوی مطالبی مربوط به فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی سوء استفاده تروریست‌ها از نظام‌های تجاری و بانکی جهانی است. گوردن جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ضمن انتقاد از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی از تهران خواسته است با توجه به رعایت حق انتخاب مذهب تعدادی از رهبران بهائی را که در ماه‌های اخیر در ایران دستگیر و زندانی شدند هر چه زودتر آزاد کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای ملاقات با گوردن براون نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. موضوع عراق و برنامه هسته ایران از جمله مسائل هستند که آقای بوش در لندن درباره آنها با نخست وزیر بریتانیا مذاکره می‌کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه غربی می‌تواند به مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها صدمه بزند. به گفته سرهنگ محمد عسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق قرار است نیروهای امنیتی عراق در ماه ژوئیه کنترل استان قادسیه در جنوب کشور را به دست بگیرند. نیروهای ارتش عراق در حال استقرار در استان میسان واقع در جنوب شرقی این کشور و در مجاورت مرز ایران هستند تا به فرمان نوری المالکی نخست وزیر عراق با شبه نظامیان شیعه مقابله کنند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه به شبه نظامیان مستقر در پاکستان هشدار داد که او آمادگی دارد نیروهای افغان‌ها برای سرکوبی شبه نظامیان طالبان به مرز پاکستان اعزام کند. آقای کرزای تاکنون بارها خواستار مقابله پاکستان و نیروهای بین‌المللی با شبه نظامیان مستقل در پاکستان شده است.
با سپاس از امین بزرگمهر. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خواهید شنید. سفر رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا، مصر و سیاست خارجی ایران، انتقادهای درون حاکمیتی در ایران و مطالب دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر اروپایی خود روز یکشنبه وارد لندن شد. درباره دیدار آقای بوش با گوردن براون و اصولاً سفر آقای بوش به بریتانیا، تارا عاطفی گزارشی تهیه کرده است که میشنویم.
محور گفتگوهای رسمی جورج بوش و گوردن براون مسائل ایران، عراق، روابط تجاری، نگرانی‌های زیست محیطی و روند صلح در ایرلند شمالی است. جورج بوش در حالی وارد لندن شد که گزارش‌های انتشار یافته بود مبنی بر آن که ممکن است دولت بریتانیا برای خروج سربازانش از عراق یک جدول زمانبندی تهیه کند. همزمان یک روزنامه بریتانیایی مصاحبه ای را با جورج بوش منتشر کرد که در آن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به در نظر گرفتن جدول زمانی برای خروج هشدار داده بود و گفته بود که خروج سربازان از عراق باید بر مبنای موفقیت‌های حاصل صورت گیرد. کاخ سفید اختلافاتی را که با بریتانیا بر سر مسئله خروج سربازان از عراق دارد کم اهمیت جلوه می دهد. استفن هدلی مشاور امنیت ملی می گوید که هم رئیس جمهوری آمریکا و هم نخست وزیر بریتانیا خواهان بازگشت سربازان به خانه هستند، اما زمانی که شرایط آن فراهم شده باشد. اکنون رهبران دو کشور آمریکا و بریتانیا این فرصت را یافتند که در جریان مذاکرات رسمی خود در این باره به تبادل نظر بپردازند. در تقویم برنامه‌های رسمی که برای رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفرش به بریتانیا تنظیم شده، روز یکشنبه با مراسم و برنامه‌های اجتماعی پر شده است. دیدار از قصر ویندزور و ملاقات با ملکه الیزابت و ضیافت شام خصوصی با گروهی از مورخان در محل اقامتگاه نخست وزیر براون از جمله این برنامه هاست. آخرین باری که جورج بوش و گوردون براون با هم ملاقات کردند ماه آوریل و در واشنگتن پایتخت آمریکا بود. در جریان سفر گوردون براون به آمریکا، نخست وزیر بریتانیا ابتدا با 3 سناتور آمریکایی که در آن زمان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت می‌کردند، ملاقات و سپس با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. جان کی گلن که ریاست برنامه سیاست خارجی را در بنیاد جرمن مارشال در آمریکا بر عهده دارد، میگوید از دریافتن این خبر که براون در سفر به آمریکا ابتدا با نامزدهای ریاست جمهوری ملاقات کرده بود شگفت زده نشد.
از حالا مردم منتظرن ببینن که چه کسی در انتخابات پیروز می شود، زمینه چیست و لازم است با رئیس جمهوری جدید چگونه کنار بیایند.
آقای گلن میگوید که تونی بلر که پیش از گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بوده به این نتیجه می رسد که روابطش با جورج بوش در کاهش محبوبیت او در بریتانیا اثر داشته و همین دلیل نخست وزیر براون در این زمینه محتاطانه تر عمل می کند. با این وجود گوردون براون در یک مصاحبه مطبوعاتی در کاخ سفید در جریان سفرش به آمریکا در ماه آوریل گفت که روابط ویژه‌ای میان آمریکا و بریتانیا وجود دارد. رژینالد دل، خبرنگار با سابقه ای که اکنون با مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن همکاری می‌کند، میگوید که به نظر می‌رسد جورج بوش با رهبران جدید آلمان و فرانسه راحت‌تر است. وی در این حال تاکید می‌کند که روابط ویژه‌ای میان آمریکا و بریتانیا به دلیل زبان و ارزش‌های مشترک میان دو کشور وجود دارد.
پیوند خارق‌العاده‌ای وجود دارد که نمی‌توان آن را از بین برد. فقط به این دلیل که میان شماره 10 خیابان داونینگ یعنی محل اقامت نخست وزیر بریتانیا و شماره 1600 خیابان پنسیلوانیا یعنی کاخ سفید اختلافاتی وجود دارد.
جورج بوش که اینک در بریتانیا به سر می‌برد، پس از مذاکرات رسمی و برپایی کنفرانس خبری مشترک با گوردون براون به بلفاست سفر می‌کند تا از روند مذاکرات صلح در ایرلند شمالی مطلع شود.
تارا عاطفی درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا و مذاکرات وی با نخست وزیر این کشور گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
وزیر امور خارجه مصر در مصاحبه با یک روزنامه این کشور گفته است ایران قصد دارد در منطقه آشوب بپا کند و جهان عرب را تحت تأثیر قرار دهد. اما وزیر امور خارجه این کشور افزوده است مصر هم این حق را دارد که از جهان عرب دفاع کند. خبرگزاری رویترز گزارشی دارد در این باره که برگردان آن را از امین بزرگمهر می شنوید.
احمد ابوالقیس وزیر امور خارجه مصر در مصاحبه گفته نفوذ ایران در جهان عرب در حال افزایش است و این کشور برخلاف منافع جهان عرب کارت‌های دیپلماتیک و سیاسی متعددی را بازی می‌کند. وزیر امور خارجه مصر در مصاحبه با روزنامه روزل یوسف گفت کارت‌های سیاسی که ایران در اختیار دارد در جهت دفاع از منافع ایران است. ممکن است این حق ایران باشد، اما مصر همین حق را دارد که از سرزمین‌های عربی دفاع کند. آقای ابوالقیس در این مصاحبه که متن را منا خبرگزاری رسمی مصر منتشر کرده گفته است شما همکنون شاهد هستید که ایران در حال آشوب بپا کردن است و تصور میکند که میتوانند منطقه را متاثر کند. شاید آنها بتوانند بر منطقه تاثیر بگذارند، اما من همیشه سعی کردم به دوستانمان در ایران بگویم که اجازه دهید این تاثیر مثبت باشد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره مینویسد دولت مصر عضو اتحاد غیر رسمی عرب علیه نفوذ ایران در منطقه است، اما مقامات مصری کمتر به طور عمومی بر ضد ایران سخن میگویند. وزیر امور خارجه مصر همچنین به نفوذ ایران در عراق و لبنان اشاره داشت و آنکه جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و حماس در نوار غزه پشتیبانی میکند. آقای ابوالقیس در این مصاحبه میگوید موضوعی که ما در لبنان شاهد آن هستیم موفقیت ایران است که برای برد کارت‌های متعددی در دست دارد، اما این کارت‌ها را در جهت منافع اعراب استفاده نمی‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر امور خارجه مصر می‌نویسد ایران برای حل اختلافش با ایالات متحده اروپا بر سر برنامه هسته‌ای خود به دنبال یک اهرام قدرت در خارج می‌گردد و جهان عرب تنها منطقه است که می تواند از آن به عنوان اهرم قدرت استفاده کند و این تأثیر منفی بر مسئله فلسطینیان و تا حدی لبنان خواهد گذاشت.
گزارش امین بزرگمهر را می شنیدید درباره مصاحبه وزیر امور خارجه مصر با یک نشریه مصری درباره سیاست خارجی ایران در منطقه. اکبر علمی نماینده تبریز در مجلس‌های ششم و هفتم و یکی از منتقدان دولت احمدی نژاد در وبلاگ خود در رابطه با افشاگری‌های عباس پالیزدار پرسیده است آیا مسائلی که وی مطرح کرده قابل انکار است؟ آقای علمی مقاله خود را با واکنش‌ها به افشاگری‌های عباس پالیزدار شروع کرده و بر تضادهایی در گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی انگشت گذاشته است. از معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه گرفته تا حامیان محمود احمدی نژاد و خبرگزاری‌های وابسته یا نزدیک به دولت. آقای علمی در مقاله خود می‌نویسد گرچه ادعای برخی از مسئولان در تکذیب ارتباط استخدامی و سمتی که آقای پالیزدار گفته عهده‌دار آن بوده درست نیست، اما اساساً فرض کنیم که پالیزدار در دستگاه‌های یاد شده هیچ نقش و مسئولیتی نداشته و کوچکترین ارتباطی هم با کمیته تحقیق و تفحص نداشته است. آقای علمی می‌نویسد گیریم که پالیزدار خود یک بدهکار و مفسد اقتصادی است. اظهارات او فرافکنانه، فرار رو به جلو و برای پاک کردن دامان خود از تخلفاتی است که انجام داده است و نیز هیچ گونه نسبتی هم با دولت و ستادهای رایحه خوش ندارد. بینش او ضعیف بوده و یک ساده لوح است و باز فرض کنیم که او را برای تخریب وجهه دولت بسیج کردند و چنان که ادعا شده هدف نهایی وی هم دامن زدن به اختلافات بین مسئولان بوده است. با این وصف آیا طرح مسائل فوق به مفهوم انکار واقعیت هاست؟ آیا ادعاهای مطرح شده دروغ است و اگر میگویید دروغ است کدام بخش آن را تکذیب میکنید؟ آیا همه اشخاصی که نامشان در این افشاگری ها ذکر شده اتهامات منسوب به خود را انکار میکنند؟ اگر چنین است چرا رسما موضع نمیگیرند؟ گفته می شود که ارائه دلیل به عهده مدعی است و قسم یاد کردن و انکار اتهامات نیز به عهده متهم و منکر می باشد. به این اعتبار آیا اشخاصی که نامشان ذکر شده است به جای آنکه قوه قضاییه به مدد آنان آید حاضرند مانند یک شهروند عادی به طور صریح و شفاف سوگند یاد کنند که همه موارد اتهامی دروغ است؟ آقای علمی در ادامه می نویسد آیا واگذاری معدن سنگ مرمر دهبید فارس دروغ است؟ آیا واگذاری کارخانه لاستیک دنا با سهل‌ترین شرایط و منظور کردن تسهیلات ویژه برای به اصطلاح خریدار صحت ندارد؟ آیا پرونده مربوط به جنگل‌های شمال و حوادثی که متعاقب آن پیش آمد قابل انکار است؟ آیا واگذاری خودرو به اشخاص حقیقی و حقوقی با تسهیلات و تخفیفات ویژه قابل کتمان است؟ آیا پرونده مربوط به بنیاد نهج البلاغه و بنیاد همگرایی اندیشه را می توان انکار کرد؟ آیا مسائلی که در مورد واعظ طبسی و پرونده المکاسب مطرح می شود را می توان نادیده گرفت؟ آیا وجود شبکه های فامیلی مفاسد اقتصادی در کشور دروغ است؟ آیا قاچاق فرآورده های نفتی و سایر کالاها با حمایت برخی از آقازاده ها را می توان نفی کرد؟ آیا وجود سلاطین کالاهایی مانند شکر، پارچه مشکی، زیره و ویژه‌خواری برخی آقاها و آقازاده ها را می توان انکار کرد؟ آیا وجود هزاران پرونده سوء استفاده مالی و فساد اقتصادی مربوط به تخلفات شرکت های دولتی در حوزه زمین، نفت، صنعت، بانک ها در کمیسیون اصل 90 و بازرسی کل کشور را می توان انکار کرد؟ اکبر علمی در پایان می نویسد قهرن در فضای بسته رسانه‌ای ایران، نبود احزاب و نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل جز فقر و فساد و تباهی نمی‌توان انتظار داشت. با اینکه با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و ترکیب مجلس هفتم و اکنون مجلس هشتم بسیاری از ناظران سیاست ایران با به اصطلاح یک دست شدن حاکمیت انتظار نوعی آرامش سیاسی را می‌کشیدند، اما به نظر می‌رسد بحران‌های پیاپی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران جناح‌های درون حکومت و حتی خودی‌ها را به انتقاد از هم واداشته است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این زمینه.
کار به جایی رسیده که خودی‌ها به شدت از خود انتقاد می‌کنند و شاید دیگر چندان لازم نباشد تا غیر خودی‌ها خطر کنند. برای مثال در سایت تابناک که یک سایت خبری نزدیک به حاکمیت است، اخیراً مطلبی منتشر شده که نشان از انتقادهای درونی دارد. بخشی از مطلب چنین است: متاسفانه امروز کار به جایی رسیده که وقتی در مهر ماه گذشته یک خانم پزشک جوان و از استعدادهای درخشان که به همراه نامزدش در همدان به پارک رفته دستگیر می شود و دو روز بعد جنازه‌اش از بازداشتگاه بیرون می آید، تقریبا همه دستندرکاران حکومتی با سکوت خود نظام را تقویت می کنند. هیچ یک از آنان حتی در حد ابراز ناراحتی و یا دلجویی بازماندگان دم بر نمی آورد. فریادهای دادخواهی پدر زهرا، آقای بنی یعقوب نیز که زندانی سیاسی قبل از انقلاب بوده و سالها در شغل شریف پاسداری به این انقلاب خدمت کرده است، به جایی نمی رسد. تابناک ادامه می دهد: آیا چشم امید این پدر در کشوری که سالهایش نام رسول الله و امیرالمؤمنین را یدک می کشد باید به سازمانهای بین المللی باشد که بسیاری از دستندرکارانش به چشم تحقیر به احکام نورانی اسلام می نگرند؟ پاسخگویی قوه قضاییه در مورد این پرونده مثل همه پرونده های دیگر که مورد توجه مردم است این است که در دست بررسی است و لذا اطلاعات بیشتری نمی توانیم بدهیم. این سخن در جای خود صحیح است، ولی امید چندانی ایجاد نمی کند، زیرا در همه دنیا با توجه به مشخص بودن حجم و محتوای یک پرونده و تجربه قاضی، در کنار تأکید بر در دست بررسی بودن، از همان آغاز تاریخ دقیقی ولو 10 ماه دیگر به عنوان زمان اعلام نتیجه پرونده و معرفی مجرمان به آگاهی مردم میرسد. تابناک ادامه میدهد: این نوع سیاست اطلاع رسانی و در واقع لاپوشانی تخلفات متخلفین، هم از روحانی و غیر روحانی، کار را به جایی رسانده که عده‌ای از جوانان امروز به همه روحانیان از صدر تا ذیل و حتی در گذشتگانشان مثل شهید مطهری و علامه طباطبایی هم بدبین شدند. از روحانیان تنها عده بسیار قلیلی در پناه نظام اطلاع رسانی موجود جرمهایی مرتکب شده و میشوند و حد اکثر خلع لباس و یا منفصل از خدمت میشوند اگر بشوند، اما تاوان آن فسادها و چپاولها را باید آن طلبه‌ای بدهد که خود برایم میگفت وقتی با حال زار دختر 6 ماهه سرطانیش را در خیابانهای تهران در بغل گرفته و آدرس می پرسیده است، عده‌ای حتی حاضر نبوده اند محل بیمارستان را به او نشان دهند. آبروی این صنف شریف که به نسبت بیشترین شهید را به این انقلاب تقدیم کرده و بدون تردید بسیاری از آنان زیر فقر زندگی می کنند، فدای برخی سیاست های غلط و به ویژه سیاست های کنونی نظام اطلاع رسانی شده است. اینها مطالبی بود که در سایت خبری تابناک منتشر شده است. تابناک یک سایت خودی است و نظام سیاسی کشور را از جنبه‌های قضایی و اطلاع رسانی به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد.
گفتار مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را میشنیدید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
می‌پردازیم به یک گزارش از لس آنجلس. چهره‌های سرشناس هنری و اجتماعی ایرانی در این شهر برای حفظ خانه امید، محل سکونت جوانان ایرانی معتاد که در حال بهبود هستند و نیز تأسیس یک خانه امید برای زنان ایرانی در یک برنامه جمع‌آوری اعانه شرکت خواهند کرد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با مبتکر و برگزار کننده این برنامه سعید محمدی، خواننده و آهنگساز ساکن لس آنجلس.
این دومین سالی است که به کوشش سعید محمدی، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده ساکن لس آنجلس، گروهی از یاران و همکاران او، دست‌اندرکاران رسانه‌ها و شخصیت‌های سرشناس ایرانی در کمدن هاوس شهر بیورلی هیلز گرد هم خواهند آمد تا به حفظ و ادامه خدمات خانه امید، محلی که ساکنان آن را جوانان معتاد ایرانی در حال بهبودی تشکیل می‌دهند، کمک کنند.
همت و بودجه شخصی یک آدم از خود گذشته که خودش معتاد بوده و الان 23 ساله که گذشته کنار و زندگیشو وقف کمک به آدمای معتاد کرده و درست شده این خونه، داریم کمک میکنیم که با جمع کردن اعانه از مردم و از بیزنسمن‌ها بتونیم این خونه رو حفظ کنیم، چرا که پیمنتش دیگه نمیتونن بدن و خب یه همچین فسیلیتی مخارج گزافی داره و باید اینها تامین بشه و خب نه هیچ دولتی، نه هیچ گروهی، نه هیچ سازمانی به یک همچین نهاد خودروی کمک نمیکنه. در نتیجه ما برای اینکه به عنوان یک اقلیت در آمریکا بتونیم این چیزهایی که منافع اجتماعی داره برای خودمون حفظ بکنیم، مجبوریم خودمون دست بزنیم به زانوی خودمون بلند شیم و کمک بکنیم به یک همچین نهادی. خانه امید الان 3 ساله که تأسیس شده و همونطور که عرض کردم با همت و اراده شخصی یک آدم و ولی از کمک و حمایت یک سری از پزشکان و مشاورین اعتیاد و خانوادگی تشکیل شده که همه ایرانی و هر روز برای معتادینی که اونجا بستری هستن که معمولا یه چیزی بین 4 تا 10 تا بیمار میشن، میان و این پزشکان متخصصین کمک میکنن، اینا رو راهنمایی میکنن، جلسه مشاورت خانوادگی هست حتی برای اولیای بچهای معتاد که بیان اونجا و یاد بگیرن که چگونه با یک بیمار معتاد بتونن طرف بشن.
آقای سعید محمدی با انگیزه کمک به خانه امید، دست یاری به سوی همکاران خود از جمله اندی، ستار و مرتضی دراز کرد و اولین گرد همایی برای جمع‌آوری کمک و اعانه برای این مرکز بهبودی معتادین از همان زمان آغاز شد.
من اومدم خودم برای اولین بار با فکر خودم و انگیزه خودم شروع کردم و با هنرمندان عزیزی که به هر حال دل دارن در این کار مثل آقای ستار، آقای مرتضی و دیگران صحبت کردم، اندی صحبت کردم و اینها مردانه ایستادن و حمایت کردن و شبی رو در لس آنجلس ترتیب دادیم که تونستیم 40,000 دلار پول جمع بکنیم که برای من و آدم های اون خونه بزرگترین دلگرمی بود که هنوز هم انسان هایی پیدا میشن که در اینجا بتونن برای نیت خیر کمک بکنن.
با استقبالی که از کمک رسانی به خانه امید از سوی ایرانیان نیکوکار به عمل آمد، سعید محمدی همکنون میکوشد تا در کنار حفظ این خانه پروژه مشابهی نیز برای ایجاد یک خانه نگهداری از زنان معتاد ایرانی در حال بهبودی نیز تأسیس شود.
اگر بتونیم یک کمچین امکانات و یک کمچین مکانی رو برای که معتادان زن و دختری که در لس آنجلس تعدادشون کم هم نیست متاسفانه بتونیم ایجاد بکنیم که اینها به خاطر اینکه بخوان پاک بشن و بهبودی پیدا کنن بعد به یک بیراهه‌های دیگه میافتن، سعی کردیم که بیایم این فکر رو پرورشش بدیم. با دوستان عزیز صحبت کردم، با چهره‌های مطرح صحبت کردم، با ژورنالیست‌ها صحبت کردم و امیدوار هستیم که بتونیم هم خونه امید رو نجات بدیم و هم بتونیم اگر خداوند یاری بکنه که من اصلا دور نمیبینم این مسئله رو، چون که میبینم آدم خیر هم بسیار زیاد پیدا میشه تو همین لس آنجلس، بتونیم خونه امیدی برای بانوان درست بکنیم.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با سعید محمدی و تلاش‌ها برای جمع‌آوری اعانه به منظور حفظ و گسترش خانه امید جوانان معتاد ایرانی در لس‌آنجلس.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 12:25:42 نیمه شب است. میرسیم به گزارش ورزشی این ساعت از فریبرز غریب.
در فوتبال ایران بعد از پیروزی شنبه شب تیم ملی این کشور در برابر تیم سوریه که منجر به صعود ایران به دور نهایی انتخابی جام جهانی شد، عصر دوشنبه فینال رقابت‌های جام حذفی باشگاهی در برنامه است. تیم‌های استقلال تهران و پگاه گیلان در بازی برگشت فینال 21مین دوری رقابت‌های جام حذفی روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می‌روند. آبی‌پوشان تهرانی هفته گذشته در بازی رفت در شهر رشت با 1 گل مغلوب پگاه گیلان شدند و روز دوشنبه کار سختی را در مقابل حریف شمالی در پیش رو دارند. استقلال تهران با 9 بار حضور در فینال و کسب 4 عنوان قهرمانی در جام حذفی پر افتخارترین تیم باشگاهی ایران است و تیم پگاه گیلان که تیم شگفتی ساز جام حذفی لقب گرفته، برای اولین بار است که در فینال این بازی‌ها حضور دارد. در آخرین روز از مسابقات قهرمانی دو و میدانی جوانان آسیا، تیم ایران صاحب 1 مدال طلا و 1 نقره شد. در این رقابت ها روز یک شنبه مستعان معتمد در رشته پرتاب دیسک صاحب گردناویز طلا شد و امیر مرادی در 2 800 متر 1 مدال نقره برگردناویخت. 13مین دوره مسابقات قهرمانی دو و میدانی جوانان آسیا با حضور 700 ورزشکار دختر و پسر از 22 کشور که از روز پنجشنبه گذشته در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز شد، روز یک شنبه به پایان رسید. 1 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز حاصل کار جوانان دو و میدانی کار ایرانی در این مسابقات بود. در ادامه رقابت‌های قایقرانی کاپ 2 جهانی که در شهر دویسبورگ آلمان برگزار شد، 2 قایقران زن ایرانی برای اولین بار در میان حریفان قدر خود به مقام 5 جهان دست یافتند. در این رقابت‌ها که با حضور 33 کشور انجام شد، سیما اوروجی و آرزو معتمدی، 2 دختر قایقران ایران در رشته کایاک 2 نفره 1000 متر به عنوان 5 دست یافتند. و فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در به ورزشگاه آزادی تهران از ساعت 8 صبح روز دوشنبه به روی علاقه‌مندان فوتبال باز می شود. طبق برنامه تیم‌های استقلال تهران و پگاه گیلان در فینال مسابقات جام حذفی باشگاهی ایران روز دوشنبه در ساعت 17 به وقت تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند. به گزارش رسانه‌های ایران پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از هواداران تیم آبی‌پوش پایتخت و همچنین تیم پگاه گیلان برای تشویق تیم محبوب خود روز دوشنبه به ورزشگاه آزادی تهران بیایند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای ملاقات با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. موضوع عراق و برنامه هسته‌ای ایران از جمله مسائلی است که آقای بوش در لندن درباره آنها با نخست وزیر بریتانیا مذاکره می‌کند. روزنامه ایندیپندنت از کشف اسنادی مربوط به سیاست‌های بریتانیا در مقابله با منابع مالی تروریستی، پولشویی و قاچاق مواد مخدر در قطاری که راهی لندن بوده خبر داده است. به گزارش این روزنامه بخشی از این اسناد حاوی مطالبی مربوط به فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی و چگونگی سوء استفاده تروریست‌ها
از نظام‌های تجاری و بانکی جهان است و وزیر امور خارجه مصر می‌گوید ایران در صدد افزایش نفوذش در منطقه خاورمیانه است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در همین جا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را